بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. بحث ما در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد عرض کردیم که دلایل مرحوم های آخوند و مرحوم نائینی، مرحوم قاضی های عراقی، مرحوم محقق اصفهانی بر امتناع عقلی که داشتن گفته شد و جواب داده شد. بعد مرحوم میرزای قومی امتناع عقلی را قائل نبود، گفت که منع عرفی و وضعی وجود داره، اونم گفتیم رد کردیم. مرحوم صاحب معالم هم که قائل به جواز استعمال در اکثر از معنای واحد در مفرد مجازن و در تثنیه و جمع حقیقتن، گفتیم و تعرض کردیم و جواب دادیم. به این نتیجه رسیدیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نه امتناع عقلی داره و نه منع وضعی و عرفی. هیچ اشکالی نداره که یک لفظ را در اکثر از معنای واحد دو تا سه تا چهار تا استعمال بکنیم و ادل و دلیلین علا امکان شیء وقوعه، در وقوعش هم مثالی آوردیم از ادبیات عرب و نتیجه پس این شد که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عملا و وقوعا هیچ گونه منعی نداره. منتها اموری را در اینجا لازم هست متذکر بشیم. یکی از اموری که تعرض شده و بحث شده، اگر لفظ در اکثر از معنای واحد استعمالش جایز باشه، آیا میتونیم لفظ را همزمان هم در معنای حقیقی استعمال بکنیم هم در معنای مجازی؟ چون هم یه مصداقیست برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. بعضی ها گفتن که در ادبیات هم این رو ما داشتیم، نه نمیشه لفظ را در معنای حقیقی و معنای مجازی استعمال کرد، برای اینکه زمانی ما میتونیم لفظ را در معنای مجازی استعمال بکنیم که یک قرینه نصب بکنیم که مانع انصراف لفظ به معنای حقیقی خودش باشه، قرینه صارفه که منصرف بکنه لفظ را از معنای حقیقی به معنای مجازی. وقتی میگیم رأیت و اسدن یرمی یا رأیت و اسدن فی المسجد، رأیت و اسدن فی الحمام، برای این است که اگر این فی المسجد فی الحمام نمیدونم یرمی این قرائن رو در استعمال نیاریم، فورا اسد میره به سراغ چی؟ معنای حقیقی خودش. ولذا اون را به عنوان مانع تحقق انصراف لفظ به معنای حقیقی خودش نامگذاری شده این قرینه. چطور حالا شما میخواهید لفظ را در هم در معنای حقیقی استعمال بکنید هم در معنای مجازی؟ آیا این حرف درسته؟ بالاخره استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشه هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی استعمال بشه؟ بعضی ها گفتن بله، در عالم اعتبار خیلی چیزها ممکنه که در عالم تکوین و واقعیت خارجی ممکن نیست. بله چه اشکال داره؟ شخص بگه من لفظ را که گفتم هم معنای حقیقی را اراده کردم، هم معنای مجازی را اراده کردم. میگه من که میگم امروز رأی تو اسدن ها، منظورم از اسد هر دو معنا هست، هم معنای حقیقی هم معنای مجازی. همون پهلوان شهر را دیدم که همه تون به عنوان شیر بیشه به اصطلاح این منطقه به اس تعبیر میکنید، هم واقعا اون حیوان چهارپای درنده را دیدم. چه اشکال داره چنین استعمالی؟
اون قرینه داشته باشه که بر هر دوش دلالت
کنه. مثلا بیانش همینه، میگه که من رأیت اسدن و استعملته فی کلا معنیه، المعنی الحقیقی و المعنی المجازی. این اسد را این چنین استعمال بکنیم مشکلی پیش نمیاد. یک عامل انتقال ذهن مخاطب هست از یک لفظ به دو تا معنا، مشکلی پیش نمیاد. بله عرض کردم بعضی ها اینجا گفتن که معنای مجازی را اراده بکنید معناش این است که یک قرینه باید بیارید که معنای حقیقی به ذهن نیاد، چون بین معنای حقیقی و بین معنای مجازی به نوعی تضاد وجود داره. متضادان هستن، متضادان لا یستمعان. نمیشه شما هر دوتا را اراده بکنید. جواب به این داده شده که بله متضادان، بله در امور اصیله تکوینی بله نمیتونید شما یه نقطه معین را هم سفید و هم سیاه همزمان رنگ آمیزی بکنید، نمیتونید. ضدین لا یستمعان هستن. اما در عالم اعتبار هیچ مشکلی پیش نمیاد. اولا اینا متضادان هستن، یک چیز اصالتدار و کون و تکمین در خارج نیست که، این چنین نیست. و لذا یک معنایی است که اعتبارا ما این اسد را هم در معنای حقیقی استعمال بکنیم هم در معنای مجازی. این اجتماع ضدین اینجا واقعا قابل قبول نیست، قابل قبول نیست. این بیانی است که گفته شده. منتها خب بحث سر این است که استعمال مجازی اگر اون که در ادبیات معروف بود که ما یه قرینه ای را بیاریم منفک کنیم لفظ را از معنای مجازی خودش، اگر اون باشه بله واقعا قابل جمع نیست. اما نه، اینجا اونایی که میگن استعمال لفظ هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی، اون استعمال معنای مجازی مصطلح که یه قرینه معاند و قرینه صارفه از معنای حقیقی به معنای مجازی باید نصب بشه، اون معنا اینجا مراد نیست.
اشکالی نداره اون بخشی از کلام دارای قرینه صارفه باشه، مثل همین کلامی که از ادبا جلسه قبل فرمودید که عین بالاخره به چند معنا اونجا به
معینه گذاشته
و بالاخره در یکیش حقیقیه، در مابقی ممکنه مجازی.
نه اونجا که همش حقیقت بود، این به همه این
معنا مثال میگم یه همچین کلامی صادر میشه.
بحث سر این است که از کردم ببینم ممکنه یا ممکن نیست. چطور ممکنه؟ اگر اونجایی که با اون ذهن محدود و بسته ادبیاتی بخوایم به مسئله وارد بشیم، اونجا میگفتیم که معنای مجازی چیه؟ معنایی است که مناسب با معنای حقیقی هست ولی موزون لهش نیست. اگر گوینده لفظ را بگوید بدون قرینه، فورا ذهن انصراف پیدا میکنه به چی؟ به معنای حقیقی. برای اینکه شما در معنای مجاز استعمال بکنید تنها راهش چی بود؟ یه قرینه صارفه که مانع باشه از انصراف و انسباق ذهن به معنای حقیقی. مانع که شد شما اون قرینه روشن میشه که شما در معنای مجازی استعمال کردید. خب با اون محدودیت اگر باشه نمیشه هم در معنای حقیقی استعمال کرد هم در معنای مجازی، چون عملا اون قرینه مانع بود که اصلاً لفظ به سراغ معنای حقیقی بره. اما نه، اینجا که الان بحث اصول داریم میکنیم فارغ از بحث اون ادبیات، میگیم ما اصلا قرینه نمیاریم، من از اول میگم آقا دقت بکنید، من که میگم امروز اسد را دیدم، هر دو معنای حقیقی و مجازی را دیدم. اسدن که گفتم رأیتُ اسدن، منظورم این بود، منظورم اینه. این چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی پیش بله دیگه، طب چرا نمیپسند؟ عرف یکی شما هست. اگر من بیام بگم آقا امروز هر دو مستاق را من دیدم، هم معنای حقیقیش رو هم معنای چی؟ مجازش رو، شما ناراحت میشید؟ چرا ناراحت میشید؟ اهل عرف یکی شما هستید دیگه، هیچ گونه مانعی به نظر میاد اینجا وجود نداره. ولی تا میگذرم از بحث، بحث مهممون اینه، دقت داشته باشید آرام این بحث مشترک لفظی را امروز ببینیم میتونیم انشاءالله تمام بکنیم. فردا بحث مشترک
نظر حضرت امام هم استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدونن.
امام هم بله، امام هم مشکل ندارن چیزشون بله.
مثلا هر داشت میفرماید نمیشه جامعه، یعنی مرکب نمیشه بگه همینه دیدم همونو و عرفزان دیگه.
نه جامعه نیست، نمیگم که یک مظهر شجاعت را دیدم، منظورم اون حیوان مفترس و رجل شجاع، اون میشه جامعه و مشترک، اون را استعمال در بینوان مشترک معنوی میشه، از بحث خارج.
من بیو خودش تصریف کنه که اینی که دارم میگم هر دوش قصد میکنم.
بله دیگه، هر دوتا را، هر دو مستاق را دیدم که گفتم رأیتُ اسدًا. من که گفتم رأیتُ اسدًا، منظورم هر دو مستاق بود، یعنی معنای حقیقی و معنای مجازی. چیش کار داره؟
خب این مشترک معنوی
با این قرینه در واقع داره اینو دلالت میکنه، اون دیگه لفظ دلالت نمیکنه، این که داره الان میگه داره در واقع با
اون نه میکنه. میگه من میگم اون اسد که گفتم مستعملون فی هر دوتا بود، قرینه هستی در اصولت این اشکالی نداره. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شامل استعمال لفظ هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی میشه، چون مثل سیاه و سفید ضدین اصیل تکوینی نیست، قابل جمع نباشید. عالم اعتبار، عالم اعتبارم له بابون واسع، مشکلی پیش نمیاد. حقیقتش هم به نظر میاد همینه. البته عرض کردم، تکرار میکنم، اگر اون با ذهن بسته محدود ادبیاتی یک قرینه ما بیاریم در حین استعمال در معنای مجازی مانع انصراف لفظ به معنای حقیقی خودش بشه، با اون حال هوا بررسی بکنیم، نه استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی عملا ممکن نیست، چون یعنی اراده معنای حقیقی با نصب قرینه بر معنای مجازی اصلا قابل جمع نیست،
با اون قرینه نمیشه.
بله با اون قرینه نمیشه. این بحثیست که بگذریم ازش. بحث دیگری که مطرح شده، ما روایات زیادی داریم از شخص پیامبر اسلام، خصوصا از اهل بیت عصمت و طهارت بیشتر این روایات نقل شده، که برای این للقرآن زهرن و بطنن بل بطونن سبعه بل سبعین بطنن، برای قرآن کریم کلام الهی ظاهری هست و باطنی هست، نه تنها یک باطن بلکه سبعه با بطون، هفت باطن و سبعین بطون در بعضی از روایات هست، و این روایات هم روایات صحیحه و کثیره مستفیضه، بلکه بعضی ادعای تواتر هم کردند. بعضی کسانی که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو خواستن بهش استدلال بکنن، گفتن یمکن که به این روایات هم بتونیم با استعمال لفظ کرد در اکثر از معنای واحد رو با این روایات اثبات بکنی. مرحوم آقای آخوندم تعرض کرده به این در کفایه و توضیح کرده، چون ایشون از کسانی است که قائل به امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. بالاخره اشخاصی که خواستن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو بگن واقع میشه، گفتم میشه از این روایات هم استفاده بکنیم. چرا؟ بالاخره آیه ای را فرض بفرمایید که یه معنای ظاهری داره، لهو سبع بطون، لها سبع بطون، هفت دا معنای تو در توی هم در کنارش هست. خب این برای استعمال آمده دیگه، بنا نیست که هیچ استعمال نشه. پس بنابراین ممکنه که این آیه را هم در زهرش استعمال بکنیم، هم در بطنش، هم در بطون سبعه یا سبعین بطون. منطقه البته استعمال کننده کار هر کس نیست. اهل البیت ادرا به ما فی البیت منخوت و بالکتاب، اونا میفهمند که این آیه زهرش اینه، بطن اول، بطن دوم، بطن سوم، بطون سبعه یا سبعین بطونش اینه، استعمال بکنن و برای من و شما بیان کنن. خب استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد دیگه غیر از این چیزی نیست که. پس بنابراین این روایات تدل على امکان استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد. آیا این درسته؟ نه، این حرف حرف درستی نیست، برای اینکه تفصیل مسئله این است که بطون آیات قرآن که باید تأویلش کرد تا درست تفسیر بشه، تأویل دو مورد داره در قرآن. یه بار تأویل در آیات متشابه قرآنه، یه بار نه، تأویل در آیات دیگر قرآن. آیه مبارکه هفت سوره آل عمران که این آیه مبارکه است که هو الذی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. کلمه تأویل در این آیه مبارکه ابتغاء تأویله دو بار استعمال شده. یه بار تأویل کار الذين في قلوبهم مرض و زیغون هست، یه بارم که نه، و ما یعلم تأویله الا الله، الله و راسخون فی العلم. اینجا بحث است که آیا بر راسخون فی العلم عطف بر الله تبارک و تعالی هست یا نه، بر راسخون فی العلم جداست. و ما یعلم تأویله الا الله مکس بکنیم، و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، ما ایمان داریم چه به محکماتش چه متشابهاتش، چون آیاتی که خیلی روشن و واضح هستن میفهمیم ایمان داریم. احیانا آیاتی که برای ما قابل فهم نیست میگیم که چیه، کل من عند ربنا. حالا اون بحث تفسیریش یه بحث دیگری است، کار نداریم. کلمه تأویل یکی در این چنین آیاتی که متشابهات هستن، و کلمه تأویل مصدر باب تفعیل از آل یعولو به معنای رجع یرجعو هست. پس تأویل یعنی ارجاع دادن، ارجاع دادن به این معنا که یعنی آیات متشابهی که هست معناش برای ما مبهم و مجمله، باید این آیات متشابه ارجاع داده بشن به آیات محکم هن ام الکتاب، و اخر و متشابهات خوب تعبیر شده که نه، متشابهات مثل بچه باید دنبال مادرش بیفته و الا منحرف میشه، به انحراف کشیده میشه، درست تربیت نمیشه، درست توضیح و تفسیر نمیشه. ولذا ما آیاتی داریم در قرآن مجید که به عنوان صفات خبری گفته میشه، آیاتی که ید الله، وجه الله، احیانا عین الله در آیات و روایات تعبیر میشه، عضوهایی به خداوند متعال نسبت داده میشه و آیات متعددی هست مثل آیه قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی بیدی استکبرت ام کنت من العالین، آیه 75 سوره مبارکه صاد. در آیات متعدد این کلمه ید به خداوند متعال نسبت داده شده. یا ثم استوى على العرش، استقرار پیدا کرد بر روی تخت سلطنت و کرسی قدرت خودش. خب این چنین آیاتی که به عنوان آیات متشابه از اونا تعبیر میشه، اینا یک ظهور بدوی غیر مستقر دارن. ظهور بدوی غیر مستقر، ظهور بدویش چیه؟ همون معنای ظاهری خودش. ید یک عضوی از اعضای بدن انسان و حیوانه که با این تصرف میکنه در چیزهایی که میخواد استفاده بکنه. این ظهور چیه؟ بدوی و غیر مستقره. خب معلومه که این معنا منظور نیست، برای اینکه دلیل قطعی عقلی داریم و دلیل قطعی شرعی داریم که خداوند متعال جسم نیست. لیس کمثله شی، لا تدرکه الابصار. اگر ید داشته باشه، رزل داشته باشه، عین داشته باشه، وجه داشته باشه، دیگه لا تدرکه الابصار نمیشه که. ولذا دلیل قطعی عقلی و دلیل قطعی نقلی شرعی داریم که این ظهور بدوی ید یا ثم استوى على العرش، نشستن بر روی کرسی که تنه بدنش قرار بگیره در روی کرسی، این منظور نیست. این ظهور بدوی غیر مستقره. دلیل قطعی عقلی داریم که این را باید برگردونیم به سراب سوی آیات محکمه، آیاتی که خیلی روشن بیان میکنه. ولذا اینجا روشن دلیل عقلی قطعی و آیاتی دیگر که دلیل نقلی قطعی هستن، این عضو به معنای جسمی، به معنای به اصطلاح موجودیت جسمانی داشتن باشه نیست قطعاً، بلکه معنای کنایی منظوره. معنای کنایی یعنی به عنوان اون ید مظهر قدرت یا مظهر توجه خاص شخص به یک چیزی. مثل اینکه در داستان حضرت آدم علیه السلام میفرماید که یا ابلیس، یا تعبیر میکنه، چون ابلیس وقتی که اون برخورد منفی را کرد، سرکشی کرد، طغیانگری کرد، عملا از درگاه الهی، از اون ساحت مقدسی که اونجا زندگی میکرد مطرود شد. ولذا یا تعبیر میکنه، با اینکه خداوند به هر چیزی اقرب و شیئن هست، ولی این چنین یا تعبیر میکنه که تو دیگه بعید شدی، تو دیگه دور شدی، مطرود شدی. یا ابلیس ما منعکم ان تسجد لما خلقت بیدی، چی مانع شد اون چی که من خودم این رو خلق کردم؟ این مخلوق دیگری که نیست، این مخلوق خود منه، اینو با دست خودم خلق کردم، با توجه ویژه این را خلق کردم. ولذا یک عنایت خاص به این داشتم که گفتم ازا سویته و نفخت و فیه من روحی. من میخوام این مسجود همه فرشته ها قرار بگیره، این میخوام خلیفت الله باشه. خلقت و بیدی معناش اینه. مثل این که شما میگید که بابا من این بچه را خودم با دست خودم تربیت کردم، فکر نکنید به این کم زحمت کشیدم. از رو فرمودی با دست خودم این رو من تربیت کردم، از اول به عنوان شاگرد پذیرفتم، در تعلیم علمی و اخلاقی و تهذیب نفس دست خودم تربیت شده. معناش دست خودم تربیت شده معناش چیه؟ یعنی من با تمام وجود و قدرت به اصطلاح وارد این کار شدم. اینجا دست منظور اینه، یعنی عنایت ویژه کردم به این، ولی دست به تنهایی در تربیت شخص چه نقشی داره؟ یا مثلا میگه من اینو با دست خودم ساختم، این یه نجارست میگه اینو با دست خودم ساختم. خب طبیعتا تنها دست نقش نداشت که، چشم او هم نقشی داشت، مغز او هم نقشی داشت. اگر ایشون پاش فلج بود، زمین گیر شده بود که نمیتونست. دست را تعبیر میکنه که یک عنایت ویژه داشتن رو میخواد بیان بکنه. غرض این است که در آیات متعدد قرآن مجید هست که کلمه ید استعمال شده. مسلماً این ید یک ظهور بدوی غیر مستقر داره که همون معنای جسمی یده، اون مسلماً منظور نیست. با ارجاع دادن این آیات به آیات محکمه که می‌فرماید لیس کمثله شی، لا تدرکه الابصار، یا ادله عقلیه، یعنی قرائن متصله و منفصله داره این آیات که اون ظهور بدوی چیه؟ مراد نیست، بلکه ظهور مستقر مراده، اون معنای کنایی معقولی که به معنای مظهر قدرت یه عنایت ویژه داشتن. من فقط از قدرتم برمیاد که این چنین خلقی بکنم. منظور از ید قدرت خارق العاده، قدرت فوق العاده، قدرت نامحدود، قدرت بی‌نظیری که هیچ کس غیر از من توانایی این کار را نداره. این منظوره، این ظهور مستقر اینه. آیات متشابه را تأویل می کنیم یعنی چه؟ یعنی آیات متشابه را این چنین ارجاع می دیم به قرائن متصله و منفصله عقلی و نقلی تا اون ظهور بدوی غیر مستقری که منحرف کننده هست به ذهن نیاد، اگر اومده خارج بشه و ارجاع می دیم به اون ظهور مستقر را درست کنیم. ید مثلا به این معناست. تعویل این که خدمت شما عرض کنم روایات می‌فرماید برای آیات بطونی هست و ظهوری هست و بطنهایی هست و باید این بطنها رو ما تعویل بکنیم، اینها استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد باشه. نه، هیچ ربطی به استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد نیستیم. اینا یک معانی است که معنای خودشو داره، باید تعویل بکنیم آیات قرآن رو تا اون معنای غیر مستقری که خدمت شما عرض کنم به ذهن میاد بدوی از ذهن پاک بشه، ذهن به اون توجه نکنه، تا اون معنای مستقر معقولی که برای آیه هست، معنای کنایی، اون معنایی که به عنوان مظهر قدرت هست، اون به ذهنی میاد. این معنای تعویله، تعویل متشابهات. و لذا آیات متعددی داریم که بله چنین آیات متشابهی هست که یعنی دو تا ظهور داره، یک ظهور بدوی غیر مستقر و یک ظهور چی؟ معقول مستقری که توجه به قرائن متصله و منفصله و ارجاع دادن این آیات متشابه به اون قرائن متصله و منفصله ما را خوب راهنمایی میکنه. تعویل انجام میدیم، یعنی ارجاع میدیم این آیات متشابه را به چی؟ به آیات محکمه. دقیقاً باید این آیات متشابه را پشت سر اون آیات چی؟ محکمه، به اون قرائن متصله و منفصل متصل بکنیم تا اون ظهور بدوی منتفی بشه و اون ظهور مستقر معقول به دست بیاد. اینی میگن تعویل. این اصلا از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. اصلا اون ظهور بدوی مقصود نیست، لفظ در اون معنا اصلا استعمال نشده. این صرفا معنای کنایی منظوره و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد صورت نگرفته. این خلاصه بیان هست در معنای تعویل در رابطه با آیات متشابه. که عرض کردم آیات متشابه یکی دوتا نیست، یکیش همون آیه مبارکه است در باره خلقت حضرت آدمه، یه لحظه اجازه بدید، یکی مثلا آیاتی در رابطه با خلقت آسمان هاست، یا خلقت این آیه مبارکه و سماع بنیناها به عیدن، عیدن جمع ید دیگه، و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون، ما این آسمان ها را ما بنا کردیم، ما این آسمان ها را بنا کردیم به عیدن، با قدرت نامتناهی و خارق العاده ای که داریم. تازه و انا لموسعون، قدرت ما وسیع هست، وسعت پذیره، محدود نیست، نامتناهیه. اینجا به عیدن منظور اینه، نه ید. یا این آیه مبارکه سوره یاسین، الم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا اینا دقت نمی کنن، فکر نمی کنن ما خلق کردیم برای اینها انعاما، چهارپایانی، عملت ایدینا، دست ما دست به کار شد این انعام را برای اینها خلق کردیم، فهم لها مالکون، اینا مالک این چهارپاها شدن، سوار میشن، بارشون رو بار میزنن، راه‌های دور را میپیماین. حالا عوض این که شکرگزار باشن، درست بیندیشن چه قدرتی است که این اسب را، این الاغ را، این شتر را، این حیوانات مختلف را برای خوراکشون، پوشاکشون مفیده، شکرگزار باشن. حالا میان خدا را به یک چیز جسمی تشبیه می کنن که محتاج به مکان باشه، شرک می ورزن. آیا این ناسپاسی و ناشکری نیست؟ این است که این عیدینا یا به عیدن خلقته و بیدی، این مظهر قدرت بی نهایت را می خواد می رسونه. ولذا این آیات متشابهن از این جهت که اگر اینها را منهای توجه به قرائن متصل و منفصل معنا بکنیم، منحرف کننده میشه. و کسانی که فی قلوبهم زیغون هستن، میگه خب خودش میگه من دست دارم، شما کاسه داغ‌تر از آش شدی، خودش جسمیت خودش رو پذیرفته، ثم استوى على العرش داره میگه. اونایی که فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، در حالی که نه، تعویل این را باید از خود خداوند گرفت، یا از پیغمبر خدا، یا از اهل بیت پیامبر. تعویلش چیه؟ همون ارجاع آیات متشابه به آیات محکمه عقلی و نقلی، یعنی قرائن متصله عقلی و نقلی که به معنای اون مظهر قدرت میشه، نه این ید به معنای جسم. این یه معنای تعویله که به اصطلاح این رو به هیچ عنوان ربطی و ارتباطی به استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد نمیشه حساب آورد. اصلا این زهر و بطنی که شما اینجا خواستید از این روایات برداشت کنید، اصلا در معنای ظاهری این استعمال نشده. عیدین به معنای ید جسمی اصلا اینجا نیست. چرا اینجین استعمال کرده؟ عرفن همچنین استعمالی میشه، میگه بابا من اینو با دست خودم ساختم، من اینو تربیت کردم با دست خودم، چرا دست را میاری اینجا؟ منظور دست تنها نیست، مثلا این است که یعنی من توجه خاصی داشتم به این، عنایت خاصی داشتم، این کار را کردم. پس بنابراین اینجا زهر و بطن مسئله تعویل و این بطون سبعه و سبعین بطنی که در این روایات مطرح شده، هیچ ارتباطی به استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد نداره. شما سوالتون چی بود آقا؟
معنی است که ظاهر خودشونو دارن، کنارش معانی باطنی هم دارن، اما تو ید الله از اول به معنی کنایه، نه که قدرت خدا.
خلق تو بیدی، اینها منظورتون چیه؟ روشن به من بیان کنید. ظاهر خودشون دارن یعنی چی؟ یعنی به معنای یده؟
همین
ید
اللهی که میگی معنای ظاهریش همون قدرته.
خب
اینجا دموان کنایه اومده، نه اینکه بگیم آقا ید ظاهر داره، باطنش به معنی قدرته.
نه نه، ببین مجسمه، مجسمه میان بگن نه این زهری داره، همون معنای ظاهری خودشه، همون ظهور بدوی غیر مستقر را میگیره. خیلی ها مجسمه هستن و به اینا تمسک میکنن. جوابی که ما به اینا میگیم مثلا نه، این ظهور بدوی از اول مراد نیست،
معنی باطنیش قدرت نیست، همین معنی ظاهریش قدرته.
حالا ظاهری باطنیش با کار نداریم، میخوایم بگیم که اینجا اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست، اصلا از ما نحنفی این روایات هیچ گونه رفتی به مانه نفیه نداره. کسانی که احیانا خواستن از این روایات به امکان استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد بهره برداری بکنه، نه اشتباهه، اصلا هیچ رفتی به این موضوع چیه نداره. این یه معنای تعویله در رابطه با آیات متشابه. یه معنای دیگر ما تعویل داریم که خیلی از آیاتی که متشابه هم نیستن تعویل دارن. خواهیم گفت الان قسم دوم و بخش دوم آیاتی در قرآن هست که آیات متشابه هم نیستن، ولی در اونجا چیه؟ امام علیه السلام میفرماید تعویل این آیه اینه، اینه مصداق این آیه این است که شما سوال داشتید. دوباره
استاد، بحث تعویل غیر از بحث ظاهر و باطن قرآن، در بحث تعویل بحث اراده استعمالی و اراده جدی خداوند مطرحه، اما بحث بطون و بحث ظواهر، یعنی الان مفسر وقتی میشین قرآن رو تفسیر میکنه اصلا ورودی نداره به بطون قرآن.
این از برداشت خودتونی از جایی نقل میکنی؟
این نقل میکنی استاد.
از کی نقل میکنی؟
این چیزی که بالاخره ما دستمون اومده از کتب مختلفی که فلاسفه.
نه از کردم ببینید تعویل را نو به المیزان هم
مراد اینجا
نباید المیزان هم بله
تعویل رو تو المیزان میگن همون بطل رو
همون دیگه تر به معنای همون رجوع کردن به اون حقیقت اصلی خودش. مثل حضرت یوسف سلام الله علیه به پدرش وقتی که برگشتن به اومدن مثل اینها و حالا سجده شکر کردن اینها، گفت هازا تعویل ما، تعویل رویای، این تعویل رویای منه. یعنی معلوم شد که اون شمس و اون قمر و اون 11 تا ستاره و اینها به این تعبیر شد که پدر من، مادر من، برادران من اومدن و یه این چنین، این تعویله، یعنی همون ارجاع اون چیزی که در ظاهر یه معنا داشت، ظهور بدوی داشت، ولی در باطن نه، مصداقش کس دیگر تعویل شد. این است که ما دو تا تعویل داریم، یک تعویل در متشابهات داریم، همین بود که عرض کردیم مثل ید و ایدن یا بیدی که در آیات قرآن داشتیم، که مراد این است از این تعویل این است که از اول درست ما را راهنمایی بکنه این آیات متشابه رو ذهنمون منحرف نشه بره به سراغ ظهور بدوی، نه اصلا در اون معنا استعمال نشده، استعمال نشده. به قول برخی از بزرگان بعضی اینجا اشتباه کردن، گفتن بله بعضی از آیات داریم، آیات متشابه، یک ظهوری داره معنای خطاییست، ما خلاف به اصطلاح حکم قطعی عقل و حکم قطعی شرع، مثل این آیات ید میگه فلان، اینها تعویل معناش این باشه که ما طوری اینها را از این ظهورشون منصرف بکنیم که خطا صورت نگیره. نه، این غلطه، این معنا تعویل به این معنا معنای درستی نیست. اصلا این آیات از اول ظهور در معنای ظهور در خلاف معنای عقلی و قطعی نداره، و ظهور اینچینی نداره، یا ظهور بدوی غیر مستقره. نه همین دیگه، بفرمایید.
خطبه هم سوان، ولی متکلمین بحث صفات خبریه میشه، میگن صفات خبریه اون صفاتی که اگر خدا نمی آوردش تو قرآن ما هیچ موقع جایز نبود در حق خدا استفاده کنیم. یعنی همین حرف بزرگان رو تایید میکنن. و یه مطلب دیگه اینه که فرمودید سبع بطون او سبعین بطنن، یعنی یک کلمه ید رو میگه سبع بطون داره. این شیشتا شما یکیش حالا اثبات کرد، اون شیشتا بطن دیگه چیه؟ برات بازم هنوز استفاده در اکثر از معنا میشه.
خواهیم گفت. نه ببینید، اون مسئله توقیفی بودن یه بحث دیگه است. اگر در آیاتی به صفات الهی به عنوان صفات خبری، به علم خداوند، به قدرت الهی، به عنوان سمع و به عنوان عین و به عنوان ید تعبیر شده، بله مسئله توقیفی بودنش ما مجاز نیستیم خودمون از خودمونم یک مثالهای جدیدی درباره صفات خدا به عنوان صفات خبری درست کنیم. این منظور
همین دارم میگه ما جایز، اگر استفاده نشده جایز نبود،
به همون بحث هم فعلا استفاده شده، ما داریم معنا میکنیم. معناش
ظاهری خطری داره.
نه اون از کدام پذیرفته نشده. این برخی متجددین چنین معنا کردن، تعویل معنایی درستش همین است که عرض کردیم، ارجاع دادن و برگردوندن به آیات متشابه را به با قرائن متصل منفصله به اون معنای حقیقی که معنای مستقره، که ظهور بدوی غیر مستقر جا نیفته در ذهن، اصلا ظهور در اون معنا نداره، به اون معنا استعمال نشده. تا استعمال لفظ اکثر از معنای واحد لازم میاد. شما بگید بله این آیه یه معنای ظاهری داره، در این معنا استعمال شده، در این حال این مراد نیست، معنای دیگر مراده. نه اینطوری نیست، اصلا ظهور بدوی کل عدمه. اگر کسی خوب وقوف داشته باشه به آیات محکم و متشابه، چی میشه؟ همون ظهور مستقر واقعی که معنای تصدیقی آیه هست، اون در ذهن جاگیر میشه. اون ظهور بدوی، همین اسمش ظهور بدوی غیر مستقره.
شش تا بوتون هم توضیح میدی؟
یه چیز دیگه شما افتاد اینجا، یکی این که این معنای ظاهری وقتی مراد نبود، شما میگه مثلا تو ید معنا ظاهریه نیست،
بله
معنا دیگه خب عقل جور در میاد. این یه بحث دیگه. ببین الان وقتی داره بطن داره، اونا در عرض هم نیستن، در طول همان. ما به مشترک رفتیم، میخوام در عرض هم اشکال.
ما داریم تعویلی که درباره آیات متشابه هست، آیات دیگری هست که بله بطن داره. خواهیم گفت تعویل
در بطون هم بودن، در عرض هم نیست که بخوام با اراده اکثر از معنا بگیم، اونا در لایه‌های
باطنیه. بله پس بنابر استعمال است، در اکثر از معنای واحد نیست،
در عرض هم نیست.
بله نیست دیگه.
این یه مطلب دیگه. الان افرادی که حالا غرب‌گران، کثرت‌گران، میگه آیه قرآن رو میاد تفسیر میکنه به همراهی خودش، میگیم آقا ما این آیه اینه، میگه اونم میگه اکثر از معنا
اسمش قرائت‌های مختلف مثلا. نه این درست نیست. حالا الان عرض میکنیم، اجازه بدید این بحث رو یه ذره پیش ببریم، این معنای دوم تعویل رو. یه معنای دیگر تعویل یه لحظه بتون میخوام این بحث رو امروز تمام کنیم، ولو اینکه به فکر داریم نمیرسیم.
درسته، دارم اینه که شما فرمودید مثلا اون تعبیر خوابشه تو قرآن گفته تعبیر، منظورم تعبیر خوابشه.
خب یک بحث دیگری برای تعویل اجازه بدید داشته باشیم. تعویل دیگر این است که تعویل در مقابل تنزیله. تعویل در مقابل تنزیل، یعنی تعویل مقصود این است که مصادیق متعددی که در طول گذشت زمان برای آیات قرآنی تحقق پیدا میکنه، معنای تعویل اونه. تنزیل نه، اون شأن نزولیست که در زمان نزولش محقق شده. ولذا ما آیاتی داریم که اصلا تنزیل نداره اما تعویل داره، یعنی در زمان نزولش ممکنه مصداقی نداشته. مثلا آیه،
بله یعنی منظورتون همون تطبیق کلیه که هر زمان میتونیم تطبیق بدیم.
الان عرض میکنیم مصداق، بله کلی که مصادیق مختلف میتونه داشته باشه. مثلا این
تعریف، بله دو تا تعریف کردید از تعبیر،
این هم در تبیان مرحوم شیخ طوسی هست، هم در تفسیر علامه طباطبایی در المیزان. در همزه همین آیه شریفه است دیگه، بحث میکنیم آیه است، متاسفانه من یادداشت نکردم درست در کدام جلده. در آیه مبارکه هفت سوره رعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه انما انت منذر و لکل قوم هاد. خب این آیه مبارکه صراحتا میفرماید که انما انت منذر، و این تنزیله به پیغمبر اسلام، میفرماید تو فقط منذر هستی. بعد در این حال نص داره که لکل قوم هاد، برای هر قومی هم هدایت کننده ای هست. اون وقت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک حد در حدیث شریفی بیان فرموده هادی مصداقش چه هست، انا المنذر و علی الهادی الى امری. منتها مصداق هادی دیگه منحصر به علی علیه السلام نیست. مثلا در این روایت که امام صادق علیه السلام در تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحه 482 و 485 این دو روایت که الان داریم نقل میکنیم هستش. عرض میکنیم الان هم کامل و هم متوسط و ناقص، هر دوتا را شامل میشه. امام باقر علیه السلام فرمود رسول الله، بله قد ن... بله ان باقر علیه السلام یقول رسول الله المنذر و علی الهادی و کل امام هاد للقرن الذی هو فیه. و بس بنابراین فالهدات المتواردون کلهم تعویل للآیه فی مقابل التنزیل. در طول تاریخ تا زمانی که خود ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین بودن، یا الان امام زمان علیه السلام به عنوان یک مصداق کامل کامله به اصلاح هادن، یا العلماء و ورثه الانبیا، حتی یک عالمی که در یک گوشه روستایی به علم محدود خودش عمل میکنه، در این حال دیگران را هم چیه؟ به راه راست هدایت میکنه از باب العلماء و ورثه الانبیا، اونم یه مصداق چی میشه؟ هادن میتونه باشه در اون محدوده منطقه خودش. البته بله مصداق کامل کامل همون ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستن.
این پیامبر اکرم باشه، همین مصداقی که میگه انقدر باز هست دایرش، بعد شامل خود رسول خدامون بشه. ولی
خب این نما انت منذر میگه انا، بله خب اون اثباتش نفی معدان نمی کنه پیامبر اصلا بله مزل نبود که، اونم هادن بود دیگه، بله مشکلی نیست، اشکالی نداره، منتها اون تنزیلشه. اما تعویل رو به خدمت شما عرض کنم، ائمه معصومین دیگر که اون زمان نبودن طبیعتا تعویل میشن دیگه، تنزیل بهشون گفته نمیشه. یا بهترش همین آیه مبارکه دیگر سوره توبه آیه 12، به این آیه دقت بفرمایید. این آیه مبارکه که ادعا شده که اصلا این تنزیل نداره، فقط تعویل داره این آیه، و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تغنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. این آیه مبارکه در حق ناکسین به اصطلاح به عنوان ضابطه کلی، هر کسی که پیمان شکن باشه، هر کسی که پیمان شکن باشه به عنوان مصداق این آیه شریفه و به عنوان تعویل آیه بیان شده است. مثلا امام صادق علیه السلام می‌فرماید که دخل علی اناس من اهل البصره، جمعی از اهل بصره امام صادق علیه السلام فرمود به محضر من آمدن، فسألونی عن طلحه و الزبیر، گفتن نظر شما درباره طلحه و زبیر چیه؟ فقلت لهم کانا من ائمه الکفر، اینا از ائمه کفر بودن. اون وقت دلیلی که حضرت میاره ان علی علیه السلام یوم البصره، این بیان امام صادق علیه السلام هست، ان علی علیه السلام یوم البصره لما صف الخیول، وقتی که صفها در مقابل هم قرار گرفتن، لشکر جمل و در مقابل لشکر علی علیه السلام، قال علیه السلام لاصحابه، حضرت به اصحابش فرمود لا تعجلوا على القوم، عجله نکنید برای شروع جنگ، حتی اعذر فی ما بینی و بین الله عز و جل و بینهم، تا من بین خود و خدای خودم حجتم رو تمام کنم و بین خود و بین این مردمی که به عنوان جملیون جمع شدن. فقام الیهم، رفت به سراغ اونها، فقال علیه السلام یا اهل البصره هل تجدون علی جورا فی حکم الله، آیا در من یه جور و ظلم و ستمی دیدید نسبت به حکم الهی که این چنین لشکر کشی کردید؟ قالوا لا، گفتن نه. قالوا فحیفا فی قسم، آیا من در قسمت‌های مالی شما جور کردم، ظلم کردم، اجحاف کردم که این چنین دارید از حق غارت شده خودتون دفاع میکنید؟ قالوا لا. قال علیه السلام فرغبت فی دنیا اخذتها لی و لأهل بیتی دونکم فنقمتم علی فنکستم بیعتی، آیا من دنیا پرست شدم، اموال و ثروت دنیا را به خودم و به اهل بیتم اختصاص دادم، مال شما را از بیت المال غارت کردم، برای گرفتن مالتون اومدید این چنین لشکرکشی کردید؟ قالوا لا، گفتن نه، شما چنین کاری هم نکردید. قال فاقمت فیکم الحدود و قتلتها عن غیرکم، آیا حدود الهی مثل مثلا حد زنا، حد لواط، حد نمیدونم شرب خمر، حد قصف، سایر حدود الهی را درباره شما اجرا کردم، شلاق زدم به شما، اما درباره دیگران عفو کردم، شما این چنین دارید لشکر کشی کردید؟ قال الله، گفتن نه. قال فما بال بیعتی تنکس، پس چرا بیعت من این چنین شکسته میشه و بیعت و غیری لا تنکس، قبل از منم سه نفر خلیفه بودن، حکومت کردن، چرا بیعت اونها را نشکستی و چرا بیعت من شکسته میشه؟ این چنین ساکت شدن. بعد حضرت می فرماید انی ضربت الامر انفه و عینه فلم اجد، من خیلی زیر رو کردم این داستان را، چکار کنم من در این داستان؟ آیا ساکت باشم؟ این سه نفر از مدینه اومدن، بخشی از جامعه اسلامی رو واگذار کنم به اینها، جنگی صورت نگیره، یا نه بجنگم باشون؟ فلم اجد الا الکفر او السیف، خیلی فکر کردم، زیر رو کردم، دو راه بیشتر ندارم، یا کفر بورزم، یعنی عملا راه انحرافی رو انتخاب بکنم، او سیف، یا اینکه نه شمشیر بکشم و این سرکشان رو سر جای خودشون بنشونم. ثم ثنا الی اصحابه فقال، سپس فرمود در خطاب به اصحاب خودش کرد ان الله تبارک و تعالی یقول فی کتابه و این نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر، حالا همین آیه ای که آیه 12 سوره توبه است، فقال امیرالمؤمنین، داره امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فقال امیرالمؤمنین علیه السلام والذی فلق الحب و برع النسم و الصفا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه انهم لاصحاب هذه الايه، قسم به خدایی که دانه را شکافته، قسم به خدایی که انسان را خلق کرده، انهم لاصحاب هذه الايه، این جملی ها اصحاب همین آیه هستند، و ما قوتلوا منذ نزلت، اینجا را دقت کنید، و ما قوتلوا منذ نزلت، اصلا پیمان شکنان از اون زمانی که این آیه نازل شده مورد مقاتله قرار نگرفتن، یعنی این آیه اصلا در زمان نزول خودش تنزیلی نداشت، تعویل داره که همینها هستن. بله، ثم ان النبی هو الذی سما هذا النوع، بالاخره بیان امام صادق علیه السلام هست میکردن. دوباره روایتی از پیامبر نقل میکنه که انا به علیه السلام خطاب کرد پیغمبر که انا اقاتل و علی تنزیل و علیون یقاتل و علی تعویل. بعد مخاطبن لعلیین فرمود تو قاتل و علی تعویل القرآن کما قاتلت مقی علی تنزیله. تو دوبار میجنگی، یک بار قاتلت مقی علی تنزیل القرآن، بعدن هم تو قاتل علی تعویله، ثم تقتل شهیدن تخذب و لحیتو که من دم رأسک. و این روایت در بهار هست، در مناقب ابن شهرآشوب هست. غرض این است که این یه معنای تعویله، خیلی از آیات قرآن یه چنین تعویلی دارن، ولذا تعویل احیانا اون بطن قرآن رو درست معنا کردن، مصداق را پیدا کردن، این هیچ ارتباطی به استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد چیه؟ نداره. پس بنابراین نه اون تعویلی که در آیات متشابه که ارجاع میدادیم آیات متشابه را به قرائن متصله و منفصله عقلی و نقلی تا اون ظهور بدوی به طور کلی از ذهن بیرون بره، ظهور مستقر جا بیفته، تعویلی به اون معنا رفتی به استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد نداره، یا تعویل به این معنا این آیاتی که اینا که متشابه نیستن منتها تعویل دارن، که علیه السلام فرمود که قسم به خدا این آیه اصلا تنزیل نداره، تازه داره چیه؟ به وقوع میپیونده. پس اینا میشه تعویل. پس بنابراین استعمال لفظ مشترک است ارتباط به این لهو زهرون و بطون سبعه یا سبعین بطنن نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. انشاءالله بحث استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد که گذشت و روشن شد، انشاءالله فردا بحث مشتق رو شروع می کنیم. صلوات خدمت الله.
سلام قرائات مختلفه بین نام